کنه. ولی در قانون
حقوقی آره ولی
در...
مالیاتی
نه من میخوام بگم که در قوانین چه اتفاقی افتاده، ولی در قانون مالیات های مستقیم کماف سابق اون رویه های حالا بعضن اشتباه گذشته در ممیز محوری و دادرسی مالیاتی نامناسب خب وجود داره. ما یه تعدادی از کارشناسان اقتصادی در این فکر بودن که بتونن همزمان فرایند رسیدگی ارائه اظهارنامه و دادرسی رو در مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده توامان اصلاح بکنن، من جمله خدای استاد دوانی از پیشگامان این موضوع بودن، ولی خب حالا بنا به دلایل و تعاملاتی که بین مجلس و دولت شکل و دولت هم اظهار
نه بده رسون کردم به نظر من
حالا دولت از
دولت
اظهارش بر این بود که من لایحه مالیات بر ارزش افزوده رو به مجلس تقدیم کردم، شما هم صرفا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده تغییر ایجاد بکنید و تصمیم گیری بکنید و اون رو به مالیات های مستقیم تسری ندید. حالا بالاخره این هم آقای دوانی شما قبول دارید یه گام به جلوی هست نسبت به گذشته.
نه من کردم این ارزش افزوده تا همین الانش برده. چرا؟ ما 80% مالیات رو از 20% معدیا میگیریم، برای که در جریان باشید. 80% مالیات کشور رو 20% معدیا میدن. یعنی 80% معدیا 20% بیشتر نمیدن. ما از روز که ارزش افزوده ایجاد شده نزدیک 3000 شرکت کاغذی شناسایی شده. اینا نکات مثبت شه، ولی ما که نیومدیم این دولت بعد بگه مثبت، ما به عنوان مصرف کننده یا فعال اقتصادی یا من نماینده مثلا نهادهای کارفرما میگم آقا خب اشکالاتش چیه؟ نه، حقوق مردم باید حفظ بشه. اگر فرض کن من موظفم مالیات بدم ندادم جریمه میکنی، خب اگه دادم هم باید حقوقم حفظ بشه دیگه. این حقوق در بخش مالیات معنیش اینه که اگر دستگاه مالیات ستانی اشتباه کرد، اشتباهم در محاکم قضایی ثابت شد، نه اینکه معدی بگه خسارتم محاکم قضایی تعیین کنه، خب بده خسارتو دیگه. یه اشتباه دستگاه مالیات ستانی یکی از کارخونه‌های کشور رو در اصفهان به ورشکستگیشون کارخونه تعطیل شد، بعد از 3 سال دیوان رأی داد که اون کارخونه بدبخت درست میگفته، ولی چه فایده داره ورشکست شده؟ اینجا کی میخواد این تقبل کنه؟ اگه این پنالتی رو نداشت، این فشار رو نداشته باشید، دستگاه مالیات ستانی یا دولت، ببینید دولت قوه مجریه است، فرار از مرکز قوه مجریه در ایران تاریخیه، از قبل هم بوده. مجلسی که به عنوان قوه مقننه یا ادعا میکنه نماینده مردم هستن، سازوکارهایی رو باید فراهم کنه که قوه مجریه تمکین کنه به قانون. چون اگه خود قوه مجریه تمکین نکنه، میگن احترام مسجد به متولیشه دیگه. خود قوه مجریه باید تمکین کنه به این قانون.
درست. ده عزیزی با شماره 917 آخرش 1095 گفته که سلام، ما بیش از حد عجولیم چون توی کشور ما بعد از 10 سال طول میکشه تا قانون رو تصویب و اجرا بکنن و بفهمن اشکالاتش چیه. یه جوری این طعنه زدن که آقا بعد 10 سال هنوز هم ما داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. 921-9109 هم گفته که سلام، اولا باید گفت که 186 کشور جهان و کشورهای دیگر شیوه اقتصادشان بر اساس WTO و اقتصاد آزاد و فلانه که مثلا اینجور مالیات ها رو میگیرن، ما چیمون شبیه اونهاست که میخوایم از اینجور مالیات ها استفاده بکنیم. چون خیلی طولانی بود خلاصش رو گفتم، عزیزی که این پیامک رو فرستاده مفصل نشستن نوشتن و تحلیل کردن. بفرمایید تکمیل کنید بحث ارزش افزوده رو.
من به نظر من حالا مصوبه، بالاخره اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، مسلما به مصوبات اخیر مجلس ایرادات متعددی من جمله اون ایرادی که آقای استاد دوانی فرمودن وارد هست، ولی خب من فکر میکنم نکات مثبتش بیشتر از معایب و چالش های اون هست. یکی از مواردی که من فکر میکنم برای بسیاری از فعالان اقتصادی حائز اهمیت باشه، بحث استرداد اعتبار مالیاتی و یا اون استرداد مالیات پرداختیشون هست. در قانون فعلی اگر یه فعال اقتصادی به تولید یه کالای معاف اشتغال داشته باشه، مثلا فرض بکنید یه کارگاه صنعتی تولید نان و یا تولید گوشت، فرآورده‌های گوشتی و مسائل این چنینی داشته باشه، اون مالیات بر ارزش افزوده‌ای رو که بابت خرید و استقرار خطوط تولیدی و خطوط صنعتیش پرداخت کرده دیگه بهش مسترد نمیشه. خب این یه بار مالی زیادی رو به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کرد و سرمایه‌گذاری جدید و سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای معاف از مالیات ممانعت به عمل می آورد. در مصوبه جدید مجلس تصویب کرده که حتی اون فعالان اقتصادی که کالاها و خدمات معاف ارائه می کنند، مالیات بر ارزش افزوده ای رو که بابت استقرار خطوط تولیدیشون و خرید خطوط تولیدیشون پرداخت کردن بهشون مسترد میشه، که این میتونه کمک زیادی به بحث سرمایه گذاری و کاهش بار مالی سرمایه گذاری توی کشور داشته باشه. یکی از موارد دیگه ای که صادر کنندگان خیلی با قانون مالیات بر ارزش افزوده دست و پنجه نرم می‌کردن، بحث استرداد، باز مجددا بحث استرداد اعتبار مالیاتی اونها بود، که در این قانون، در این مصوبه جدید جریمه‌های بیشتری برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و اگر سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر اعتبار مالیاتی اون صادر کننده رو مسترد نکنه، باید ماهانه 2% جریمه به فعال اقتصادی پرداخت بکنه و حتی اگر اون مسئول مربوطه استنکاف بکنه از رأی قانونی، میتواند اون معدی درخواست خدمت شما عرض شود که دادگاهی کردن انفصال از خدمت و ضرر و زیان هم از اون مسئول بکنه، که ما فهم
یعنی دو ماه فقط وجود زمان داره؟
یک ماه؟ بله بله. الان در قانون فعلی ذکر شده که معدی سازمان مکلفه 2 ماه پس از پذیرش درخواست فعال صادر کننده اعتبار مالیاتیشو بهش مسترد بکنه. در مصوبه مجلس این 2 ماه به 1 ماه کاهش پیدا کرده، نرخ جریمه سازمان امور مالیاتی افزایش پیدا کرده و برای اون مدیران و ممیزانی هم که از اجرای قانون استنکاف می‌ورزن یک سری جریمه ها در نظر گرفته شده، که من فکر میکنم سرعت فرایند استرداد رو به صادر کننده ها افزایش چشمگیری انشاءالله خواهد داد.
یه موضوع دیگه که در مالیات بر ارزش افزوده در قانون بود، الان هم چه سنوش پیدا کرد، مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد بود، اون به کجا رسید؟ قرار شد که مالیات رو پرداخت کنن آقای دوانی؟
ببین، مناطق آزاد واقعیت اینه که یک درک غلطی راجع مناطق آزاد در روز اول بوده. هیچ کجای دنیا مناطق آزاد وارداتی نیست، مناطق آزاد ایران وارداتی هم. من حداقل سراغ ندارم مناطق آزاد وارداتی، همشون صادراتی هم، برای همین معاف بودن. ما اومدیم واردات زیر شلوار رو از مناطق آزاد آزاد کردیم، بعد بابایی که تو ایران هم تولید میکنه ورشکست کردیم. از الان قانون بردن مجلس که اساسا معافیت مناطق آزاد لغو بشه، قانون بردن که از 1400 به بعد دیگه لغو بش کنن. به نظر من معافیت مناطق آزاد در مجموع مفسده انگیز بوده.
خب
در مجموع اگر بحثشون صادراتی که از هر نقطه کشور صادرات بشه، معاف دیگه، چه فرقی داره؟ بره از اونجا یا از اینجا. اما اگه بحث اینه که در مناطق آزاد رونق درست کنی، مناطق آزاد ایران به مرکز پولشویی و فساد تبدیل شده. و اگر رونقی است، یه رونق کاذبی، حداقل در به جز کیش که ساخته سازه، در بقیه حتی ساخته سازم صورت نگرفته. دلیلش هم مشخصه، دولت اگه میخواد اقتصاد را بنزه، ساخت سازوکار رونق اقتصاد در دنیا تعریف شده است، مشخصه. قرار نیست که ما یه چرخی رو از اول تولید کنیم. یکی از دوستان من گفت شما که میری رادیو مینویسی چرا اینجوری شد؟ بعد نیست این چیزی که من با آقایون گفتم از مسئولینم بودن، گفتم والا یه بابایی یخچال سفارش میده، تو یه برجی طبقه 25 می نشسته، براش یخچال میارن، تصادفاً اون روز آسانسور خراب بوده، اون سرایداره میگه مجبورید ببرید با خودتون ببرید بالا، چون آسانسور خراب بوده. اینم بیچاره 3 نفر یخچال میبرن دیگه، نمیدیدن که طبقه چند مر، خسته میشن به یکیش میگن برو ببین چند طبقه دیگه مونده. یارو میره بالا، میاد پایین، میگه 2 خبر براتون دارم، یه خبر خوب یه خبر بد. خبر خوب اینه که 2 طبقه دیگه بیشتر نمونده، ولی خبر بدش اینه که متاسفانه اشتباه اومدیم، یعنی 20 طبقه باید برگردیم. ما هم باید بگیم متاسفانه اینجوری شد که اشتباه کردیم مثلا. یعنی مگه میشود در اقتصادی که -5.8 شاید الان بیشتر باشه، من نمیدونم، شما بگید هر روز من میخوام مالیات بگیر؟ از کی باید مالیات؟ از سود میگیرن، از فعالیت که نمیگیرن که. ایران خود رو و سایپا 4 سال فعالیت بلا نسبت دارن، ولی سود که نمیارن که. شما اگه از سودی که نیست، وجود نداره، مالیات بگیرید، میشه تاش همینی که اقتصاد میخوره زمین.
بسیار خوب. خب پس الان پس در این لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد همچنان معافند، درسته؟ آقای رسول،
والا چالش های بسیار زیادی توی مجلس، هم در اواخر مجلس 10 و هم در مجلس 11 در خصوص معافیت مناطق آزاد به وجود اومد. در مجلس دهم نهایتاً مصوبه مجلس که به شورای نگهبان ارسال شد مناطق آزاد رو معاف از مالیات کردند. شورای نگهبان با توجه به استدلال هایی که آقای دوانی هم به بخشی از اونها اشاره داشتن، معافیت مناطق آزاد رو به نوعی تبعیض دونست و خلاف اصول قانون اساسی، و با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مسائل اینچنینی، این مصوبه رو به مصوبه مجلس ایراد گرفت. در مجلس فعلی برای رفع ایراد شورای نگهبان من فکر میکنم راهکار خوبی رو در نظر نگرفتند و الان چیزی که در هفته گذشته فکر کنم توی صحن مجلس تصویب شد متاسفانه دارای ابهامات بسیار زیادی هست. یعنی من بخوام به صراحت عرض بکنم، فکر بکنم در تعارف با مناطق آزاد ما تن به یک مصوبه‌ای دادیم که از این به بعد دوچار یک سری ابهامات هستیم، به این نفع که معافیت مناطق آزاد رو منوط به حصارکشی و داشتن استقرار گمرک در اونها و مسائل اینچنینی کردن که من فکر نکنم در عمل بشه به اونها دسترسی پیدا کرد.
خب جالب شد آقای دوانی. میدونین چرا؟ توی بخش قبل که در رابطه با اظهار خود اظهاری مالیاتی بود، آقایون دولت و بهال تصمیم گیران گفته بودن که فعلا شما در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرید، اون موضوع رو بذارید برای یه وقت دیگه. اینجا که بحث مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد شد، گفتن آقا اینو فعلا شما دست نزنید، او هر وقت اون یکی اومد این کارو بکنید. یعنی یه جوری شد
یه بام و دو هوا،
یه بام و دو سه هوایی شد. اونجایی که می‌خواستن بر اساس خود اظهاری پیش بره و مردم رو یه مقداری ها کمک بکنن، گفتن نه. اینجایی که میشد مالیاتی از مناطق آزاد بگیره، دوباره گفتن که نه، بذارید اون یکی کار بیاد انجام بشه.
باید ببینید پشت قضیه چیه.
پشت قضیه چیه؟
پشت قضیه یه عده‌ای از مناطق آزاد منفعتای میبرن، لابی میکنن، زیر بار نمیرن.
فقط منطقه آزاده؟ چون اون بحث نه
هر موردی
چون
بحث مجلس شما گفتی
اون بحث اختلاف بین معدی و ممیز رو که پیش اومد، صحبت شما این شد که دولت و مجلس سر این موضوع با هم یه هماهنگی کردن.
نماینده های مجلس ترسیدن که اگر این قانون بشه فردا در مورد نماینده ها ممکنه شهرونده ها همین کارو بکنن.
نه چیکار کنن؟
شما اگه پذیرفتید که حقوق شهروندی حفظ بشه، فقط تو مالیات که نیست که تو هر موردی هست، اگر نماینده‌ای من بهش رأی میدم و از منافع من دفاع نکنه، شاید من بتونم اونم مورد خطاب قرار بدم فردا مدعی بشم. ما که رو در واسه با هم نداریم که ما الان یه نماینده انتخاب میکنیم، مادام العمر نماینده است تا 4 سال، اصلا نمیتونم برکنارش کنم. من چجوری اون وکیل منه در حال که طبق قانون من میتونم وکیل محل لحظه عزل کنم، نمیتونم نماینده ما عزل کنم؟ خب اینم یه جایگاهی داره دیگه. اونم اون نماینده تیزتر از منه، دوزارش میفته که اگر یه همچیز تو حوزه مالیات بره، فردا تو حوزه بیمه هم میره، فردا تو حوزه حقوق شهروندی هم میره. این اصلی که در همه جا هست.
نه آخه حالا
برمیگره به حکمرانی. خوب
اول نکته که فرمودین که حالا بماند در مورد صحبت کنیم، ولی آقای رسول اینو من واقعا سوال دارم. ببینید شما به عنوان بازوهایی که کمک میکنه و مشورت میدید، و حالا
نه اینو بگم مرکز پژوهش تو ارزش افزوده بیشترین کمک کرده ها.
حالا خیرشون
تیم بگه. اینا در واقع خیلی خوب کار کرده، تیم دولت کمتر از اینا کار کرده،
دستشون درد نکنه. ولی این یک بام و دو هوایه چرا اتفاق افتاد؟ ببین شما تو بحث اظهار مالیاتی گفتید که در نهایت جنبندی شد که آقا فعلا در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده اصل بر خود اظهاری است، در مورد مالیات بر درآمد اصل بر ممیز محوری است. اینجا گفتین آقا چون گفتن که فعلا اون کارو نکنید، اون اصل رو تغییرش ندیم، بره تو اون قانون اصل. گفتیم خب باشه. حالا اینجایی که مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری میاد و میشود در داخل همین قانون این موضوع رو وضع کرد و آوردهش، اینجا میگن نه اینو باز دست نزنید، بذارید بره تو اون یکی قانونه. اینجا چرا این اتفاق افتاده؟
واقعیتش میتونم بگم از موضوعاتی که بین کارشناسان اقتصادی کشور یه اجماع نظر خوبی وجود داره، بحث لزوم لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد خصوصا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده است. تقریبا کمتر کارشناس اقتصادی رو شما پیدا می‌کنید که بگه نه، همچنان باید مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشن. کارشناس‌های اقتصادی به نماینده‌های مجلس در زمان تصویب اون هشدارها و توصیه‌های لازم رو انجام دادن و در گزارش‌های مستقلی که برای نماینده‌ها، برای رسانه‌ها و تولید می‌کردن به معایب معافیت مناطق آزاد اشاره کردن. ولی خب ما الانی که داریم صحبت می‌کنیم 8 تا منطقه آزاد داریم توی کشور، منطقه آزاد تجاری صنعتی داریم، فکر کنم 40-50 تا منطقه ویژه،
32 تا منطقه
ویژه داریم و تقریبا همین تعداد منطقه آزاد و منطقه ویژه هم پشت در تصویب هستن که یا تصویب شدن منتظر ابلاغن یا در حال تصویب هستن. خب مسلماً معافیت توی این مناطق هم برای بعضی از اون فعالان اقتصادی در اون مستقر توی اون مناطق یه سری منافعی داره که اجازه نمیدن به راحتی تصویب بشه. هم متاسفانه همه نماینده های مجلس اون اطلاعات مالیاتی و اقتصادی لازم رو ندارن، فقط وقتی که از سمت بعضی از این فعالای اقتصادی منطقه شون میشنون که این تصویب مالیات بر ارزش افزوده مثلا به ما آسیب وارد میکنه، اونا هم میان از این موضوع دفاع میکنن بدون اینکه به پیامدهای اون اشاره داشته باشن.
در لایحه دولت معافیت مناطق آزاد بود، مرکز هم موافق بود، دقت کنید، دولت موافق، مرکز موافق، کارشناسا موافق. شما حالا حساب بکنید کی بوده که مخالف نیست،
خودش بیاد بگه کی بوده که مخالف این موضوع بوده. خیلی ممنونم، ان شاءالله که تنتون سالم باشه. از همراهی شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا حافظت. خیلی ممنون.
سواریم چون رو در شتابیم، در هر کجای ایران همراه و یک صداییم.
حسابداران ایران زنجیره امیدن، وقت حسابداریم همراه و بیدریم.
در هر شروع تازه یا هر ادامه کار، ما زامن بقاییم، ما شاهدان پرکار، ما زامن بقاییم، ما شاهدان پرکار.
حسابداران ایران زنجیره امیدن، وقت حسابداریم همراه و بیدریم.
در ریشه اقتصاد چون تارو پود هستیم، با هنر و چیر دست ثابت شکو هستیم، با هنر و چیر دست ثابت شکو هستیم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دنیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید گرامی با. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده وطنم، نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا، تا که خرابم نکنه کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا، عارف گوینده بگو تا که دعای تو کنم، چون که خوش آمست شدم هر سحری وقت دعا، چون که خوشم است شدم هر سحری وقت دعا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 17:12 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم، تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو و همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت چنان که همیشه بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود.
يا ذا الجلال, يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام.
شنوندگان عزیز و ارجمند, در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذي أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإن